عزت باشیم. عزت فرمود برای ما مایه زینت باشید و مایه آبروریزی ما نباشید. کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. متاسفانه بعضی از ماها ناخواسته است بعضا مایه آبروریزی اهل بیت، و اینم میبینید که اثر ناآگاهی، خبر نداره طرف چی به چیه، متوجه نیست. بعضا ما فکر میکنیم داریم محبت به اهل بیت میکنیم، دقیقا در آن واحد داریم ضربه میزنیم، خبر نداریم. خیلی افراد بودن در طول تاریخ شیعه گمانشون این بوده دارن بر اهل بیت کار میکنن، اما دقیقا به اهل بیت و تشیع ضربه زدن. من موضوع صحبتم در مورد خود آقا امام صادق هستش، یه خورده صحبت بکنم در مورد این بزرگوار. و متاسفانه به جلسه قبلی هم که بودم، هرچند موضوع صحبتم در مورد حضرت نبود، منتها اونجا اشاره کردم متاسفانه یه خورده ما با بحث آقا امام صادق خورده خیلی بد داریم برخورد میکنیم. یعنی خیلی از جوانامون اصلا نمیدونن چرا امروز تعطیله. خب ما تمام شهادت های ائمه رو که تعطیل نکردیم، چرا شهادت امام صادق تعطیله؟ چه اتفاق افتاده؟ چی رو باید ما متوجه بشیم تو این تعطیلی؟ یعنی این مهمتر بودن چی؟ آیا مثلا امام‌ها با هم فرق دارن؟ پناه بر خدا. اما یه بعضی موقع یه اتفاق میفته، ما دقتمون باید بیشتر بشه. ببینید آقا امام صادق کنیش ابا عبدالله، خیلی از جاها شما تو روایت میخونید قال ابا عبدالله، عموم مردم متأسفانه اشتباه میکنن یعنی قال امام حسین علیه السلام. نه، ابا عبدالله در روایات یعنی امام صادق علیه السلام. لقبش صادقه به خاطر اینکه حالا دلایل مختلفی میگن، به خاطر اینکه قرار بود از یک دو جعفر ما داشتیم، یکی جعفر کذابی قرار بود بیاد در آینده، او کذاب بود و امام صادق برای اینکه تفکیک بشه از اون دو اسم هم یکی نباشه صادق گفتن. برخی میگن نه خیر، اصلا اصلش هم همینه، اینکه اصلا سیره حضرت صداقت در عین شجاعت و بیان دیدگاه ها بود. پدرش امام محمد باقر، مادر بزرگوارشون ام فروز، در 17 ربیع الاول 83 هجری تو مدینه به دنیا اومده، تو 65 سالگی هم در سال 148 به شهادت میرسه، یعنی سال 114 هم به امامت میرسه. 34 سال امامت کرده، 34 سال فرصت امامت داشته آقا امام صادق. برای اینکه ما بتونیم جریان اهل بیت رو خوب بفهمیم، خوب دقت کنید. ببینید اماما همشون مثل همن، کلهم نورون واحد، همشون یه نورن. منتها ببینید ما یه نور رو باعث میشه، ببین نگاه کن، یه مثال بلا تشبیه مثال میزنم، یه برقی میاد توی لامپ، اگه این لامپی باشه که نور قرمز بده بیرون، ما نور رو چی می‌بینیم؟ قرمز می‌بینیم. اگه نور سفید باشه مثل مهتابی، ما سفید می‌بینیم، درسته؟ یعنی این تلقی که جلو نور قرار می‌گیره نور رو متمایز می‌کنه. داستانم الان همین جوریه، نور یکیه، یعنی اون برق یکیه، کلهم نورون واحد، هیچ فرقی نداره، کلنا نورون واحد، خودشون فرمودن. منتها شرایط زمانی باعث میشه که بریم چطور جلوه کردن. خب ما توی اهل بیت علیهم السلام شاید بیشترین جلوه رو امیرالمومنین علیه السلام داشت. یعنی اگر جهاد و جنگ باشه، بعد از امیرالمومنین کسی بیشتر نبرد نداشت. اگر به صبر باشه که در امام حسن علیه السلام ما میبینیم، امام حسن 5 سال، امیرالمومنین 25 سال. اگر به فقه و مباحث علمی باشه که در امام صادق علیه السلام بروز پیدا میکنه، در امیرالمومنین هم هست. یعنی فرصت، چون حکومت دست حضرت میفته، فرصت بروز داره. یکی از امامای ما که خوب فرصت بروز پیدا کرده امام صادقه. دلایل سیاسی و اجتماعی ماجرا اینو و فرهنگی جامعه ایجاب میگرده، یعنی یه اتفاقای تو جامعه افتاده، تلقی یه جوری بوده، خوب جلوه کرده. خب این نکته است، باید حواسمون باشه. به خدا قسم اگه ما جوانام میفهمیدن امام صادق چه خدمتی کرده به ماها، ما اصلا همونطور که امام حسینی هستیم دم به دقیقه یاد امام صادق میکردیم. اصلا ما میگن مذهب چی؟ میگه ما جعفری هستیم. یعنی ما رو به کی میشناسن؟ به امام جعفر صادق میشناسن. خب این باید بر جوان ما جا بیفته. حالا بگیم جوانام، نه اینکه بگیم مثلا مسنامون حتما خیلی خوب میدونن، نه، اما جوانترها به خاطر اینکه حالا این حجمه فرهنگی که وجود داره باید بهتر آگاه باشن. حضرت با 5 تا خلیفه اموی و 2 تا خلیفه عباسی همزمانه، یعنی 7 تا خلیفه عوض شدن در دوران عمر امام صادق. خیلی زیاده ها، 7 تا خلیفه. هشام بن عبدالملک، 105 تا 125 ولید ابن یزید ابن عبدالملک 125 تا 126 یه سال بود. یزید ابن ولید ابن عبدالملک 126 فقط بود. ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک 70 روز بود. مروان ابن محمد مشهور به مروان حمار اسمش روشه دیگه 126 تا 132 بود. این آخریشونه دیگه، آخرین خلیفه عباسیه که آخرین خلیفه اموی. بعد عباسی ها میان سر کار و در زمان دو تا خلیفه اول یعنی عبدالله ابن محمد مشهور به صفاح سین و هجیمی و اون یکم منصور لعنت الله علیه ملعون، آدم های صفاکی بودن. ببینید ما الان این بعد برای اینکه شرایط رو درک بکنیم، من یه خورده اوضاع سیاسی خدمت شما اون زمان رو عرض میکنم. از زمان هشام که شروع اصلا ارزیام هشام ابن عبدالملک اولین خلیفه که حضرت امام صادق در دوران عمر شریفشون یعنی اون فرد حاکم بوده، از زمان هشام تبلیغات عباسی ها قدرت گرفت. عباسیان خودشونو میرسوندن به علی ابن عبدالله ابن عباس، همین عبدالله ابن عباس معروف، اسم پسر داشت اسم علی و از طریق او یک شاخه شدن. از اون زمان شروع کردن تبلیغ کردن تا نهایتاً تو 129 سال 129 هجری عملیات مسلحانه دست میزنن، یعنی کار فرهنگی میکردن، تبلیغ، رسانه، تو جلسات شرکت میکردن، تو جلساتشون زیرا به بنی امیه رو میزدن، علی بنی امیه صحبت میکردن. 129 دست به عملیات مسلحانه زدن، 132 هم کارو تموم کردن. و جالب بدونید بخش عمده از توان نظام عباسی ها توسط خراسانی ها بود و ایرانی ها بود، یعنی عباسی ها توسط ما ایرانی ها به قدرت رسیدن و خیلی اهمیت داره ها. چرا مردم بیزار شدن از بنی امیه؟ 12-13 تا دلیل داره، من فقط هیچ کدوم باز نمی کنم، فقط سرتیتر میگم دیگه با خودتون. نظام حکومت اسلامی بعد از معاویه تبدیل شد به یه رژیم استبدادی موروثی، یعنی پدر بره جاش کی بیاد؟ پسر بره. این قبل اون تو اسلام نبود، اصلا اینجور چیزی ندیده بودن، ولو در زمان خلفا، یعنی خلیفه دوم پسر خلیفه اول نبود، ارثی نبود، خلیفه سوم نسبت فامیلی نداشت با خلیفه دوم، یعنی از یه قبیله بود، از بنی تیم بود، یکی از بنی اودای بود، یکی از بنی امیه، اصلا سه تا قبیله مجزا بودن. مورد دوم، درآمدهایی که بسیار زیاد شد در زمانه و بنی امیه چون گسترش پیدا کرده بودن، باج و خراجی که میگرفتن به جای اینکه به مردم برسه، غنیمت‌های جنگی بود که هی حکومت غصب می‌کرد، یعنی فقر متأسفانه گسترش پیدا کرد. دستگیری، زندانی کردن، شکنجه، کشتار، قتلگاه، قتل عام مردم، اینا تو ذهن مردم نشسته. مثلا یزید دستور داد حمله کردن به مکه و مدینه، سه روز ناموس اینا رو حلال اعلام کرد، یعنی مسلمون به ناموس مسلمون تجاوز میکرد. تو اون سال فرزندان حرامزاده زیاد به دنیا آمدن که اینو خود تاریخ اهل سنت نقل کرد. مورد بعدی که خدمت شما عرض بکنم و مهمه، حالا من یه سیرش هم دارم میگذرم، حدود و دیات و بعضی از مسائل فقهی به سادگی شکست تو زمان بنی امیه. یعنی یه سری اصول بود که میگفتن آقا تا خلفا گیر میکردن میرفتن سراغ صحابه میگفتن آقا تو زمان شما چجوری بود، پیامبر چیکار کرد، من ندیدم. مثلا عبدالله بن مسعود میگفتش که پیامبر من اینو گفت، این نکته رو به من گفتش، بعد یا این کارو کرد، رجوع میکردن. اما در زمان بنی امیه خودشون فتوا میدادن، میگفت من حال میکنم اینو بزنی، من حال میکنم اونو بکشی، همه شد یلخی، تعبیر تفسیر به رأی شد. شعائر و مظاهر اسلامی رسما در هم شکست، یعنی خلیفه عرق می‌خورد. خلفای قبلی اینا رعایت می‌کردن، یعنی حواسشون بود، اما یکی مثل یزید رسما عرق می‌خورد. ابن بکار از علمای بزرگان اهل سنت نقل کرده از مغیره لعنت الله علیه، میگه من وقتی رسیدم پیش معاویه این مست بود، میدوش عرق میخورد، میگفتم مگه نگفتی پیغمبر اینجوریه؟ میگه برایش من اینطوری جواب داد. یا یزید بهش گفتن چرا عرق میخوری؟ میگفت من میدونی دیگه یزید مادریش مسیحیه، یعنی از اهل کتاب، مادرش اهل کتابه، اینو کسی نمیدونه، اصلا داییاش بودن که یزید رو تربیت کردن. یزید میگفت من این بخش عرق خوردن رو به دین مادریم رجوع میکنم. شعر گفت، اصلا یه بیت شعر داره، میگفتش که بر دین عیسی ابن مریم من عرق میخورم. خب اینا میدیدن آقا بوزینه بازیشو مردم خبر داشتن. تو این حکومت برای اولین بار و به صورت واضح و آشکار خاندان اهل بیت رو تارومار کردن، یعنی واقع عاشورا تو بنی امیه است. همه این دلایل، بعد نمیدونم مدیح سرایی هایی که برای خوشنان داده دست ریخت و پاش ها، مساوات نژادی رو به هم زدن، یعنی اصلا انگار که شما ایرانی بودن یا غیر عرب بود، عرب شده بود دیگه مبنای تقوا. اگر شما غیر عرب می بودی اصلا انگار کافری، اصلا تحویلت نمی رفتن، حقوق بهت نمی دادن. این متاسفانه از قبل ترهاش هم بنیان گذاشتن، یه ادیال و کار ندارین بنا ندارین اینا بپردازیم بشه. ورود ایرانی ها و موالی مثلا به مکه و مدینه ممنوع بود، حق نداشتن اینا پیش نماز بشن. تو کل خلفایی که بر اسلام گذشته فقط یه خلیفه بود با ایرانی ها خوب بود، اونا امیرالمومنین بود. میگه دلایل چه بسا که ما شیعه شدیم این بودی که بابا دیدیم ما تحقیر نشدیم فقط در زمان این آدم، دیدیم برخوردش عین علی‌السویه است، همونطور که با یه عرب برخورد میکنه با ما هم برخورد میکنه. اشعث ابن قیس لعنت الله علیه این آدم ملعونی بود. اشعث خودش کسیه که قتام رو، ابن ملجم به قتام معرفی میکنه. این فرد دخترش جعده امام حسن به شهادت میرسونه، پسرش محمد ابن اشعث تو کربلا که تو سریال مختارم بود. ببین چقدر ملعونه این آدم، این قصر در رفته. اشعث ابن قیس یا اشعث کندی، این فرد یه روز اومد تو مسجد کوفه دید دور منبر امیرالمومنین کیا گرفتن؟ ایرانیا. میگفتن اون گفت الحمرا، یعنی این سرخ رویان، چون ایرانیا سرخ و سفید دو صورتشون، خب اینا متلک میدن، گفت این سرخ پوستا رو وردی دور خود جمع کردی. از همونجا شروع کرد رو سر و کله مردم راه رفتن، رو شونه و گردن مردم پاشو میذاشت که بیاد، من بزرگم، من از اعرابم، من باید جلو بشینم. وقتی اینجوری که حضرت امیرالمومنین خطبش هست، چنان میشوره اینو میندازه رو بند، یه جوری با این برخورد میکنه و اونجا میفرماد، میگه به زور اینا رو به اسلام آوردید با شمشیر، و روزی رو میبینم که اینا با شمشیر شما رو دوباره به اسلام دعوت میکنن. گفت نگی تو در مورد ایرانیا داری صحبت میکنی؟ یعنی این بحث بود امیرالمومنین نه که الان مثلا مباحث نژادی داره گور میگیره، پان عربیست، پان ترکیست، پان فارسیست فلان، اینا تو اسلام جایگاهی نداره، اما تو دوره بنی امیه خیلی شکل گرفت، قدرت گرفت. متاسفانه قبلترش هم بود، امیرالمومنین شکست اصلا بر این بحث. امیرالمومنین میرفت خونه ایرانیایی که تو کوفه بودن، تو عید نوروزشون حتی ما موارد تاریخ داریم شرکت کرده، شیرینی عید نوروز خورده امیرالمومنین. اینا مردم اینا همه مواردی که دارم میگم من مستحضر هستن، دوستایی که حالا به قولی بحث حقیر بودن میدونم من صحبت میکنم نکته میگم، 90% مسانیدم از اهل سنت، اسنادم از اهل سنت، چون بخاطر اینکه میخوام مخاطبم چه شیعه چه سنی بپذیره بحثو استفاده کنه. اما علل خصوص دو بعدش بسیار بسیار تو حکومت بنی امیه خاص بود، یکی نجات پرستی، دومی تحقیر و ظلم به اهل بیت. این خیلی تو ذهن مردم نشسته بود. اصلا شعار عباسی ها برای به دست آوردن حکومت این بود که بابا بس، الامیر من آل محمد، ما یه امیری میخوایم از آل پیغمبر بیاریم بزنیم سر کار. جالبه بدونید اولین خلیفه عباسی تو مسجد وقتی میاد صحبت میکنه رسما اسم میبره، میگه خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه و امویان، همینطور میگه تمام اینها حق اهل بیت رو خوردن. برای اولین بار تو اسلامی نقل میشه، یعنی حتی خلیفه اول دوم سوم میگه اینا حق علی رو خوردن، ما اومدیم این حق رو برسونیم به اهل بیت، این حق اینا بود، فلان شد به همان شد. یعنی اصلا با این دکون دستگاه اینا اومدن نامردا سر کار. ببین اینا چه بی شرفی بودن که به اسم اهل بیت حکومت قصب کردن، یعنی اومدن همچین کاری کردن. اصلا شعار عباسی ها الرضا من آل محمد بود، یعنی ما راضیم فقط یکی از اهل بیت پیغمبر بیاد بشه، و اگر شما میبینید امام رضا رو یکی از همین عباسی ها به اسم مأمون میاد به زور میخواد ولی عهدی بهش بده و امام رضا با شروطی میپذیره که اصلا هیچ نقشی تو حکومت نشه، یعنی چی؟ یعنی میگه بابا ساکت چی دیگه، بیا یکیشون بالاخره اومد. بعضی میگه امام رضا چرا قبول نمیکرد؟ و برای همین بود، یعنی بازار بود، دکون دستگاه بود، یعنی اینقدر میل به اهل بیت، گفتن غلط کردیم خدایا، ما قدر علی رو ندونستیم، اشتباه کردیم، چه دیگه میتونیم یه روزی اون عدالت علی رو ببینیم؟ چه میشه اون روزی که فقیر و غنی کنار هم دیگه بودن؟ و چه میشه ما بتونیم اون علم علی رو ببینیم؟ چی دیگه بعد علی میتونه بره بالا منبر بگه سلونی قبل ان تفقدونی؟ از من بپرسید قبل اینکه من عدد کی جرأت دارم چه حرفی رو بزنه. اینا مردم درد شد براشون، تو هر محفلی میشستن میگفتن الرضا من آل محمد، ما فقط راضییم که از اهل بیت پیغمبر بیاد. حتی برخی این که لقب آقا علی ابن موسی امام رضا شده رضا، میگن همینه. یعنی که دلایلی میارن، حالا من نمیگم حتما همین درسته، نه، اون مقام رضایت امام رضا جا خودش داره، یعنی میگن یکی از دلایلش همینه، یعنی انقدر اینو گفته بودن گفتن اینا همون رضا. بیا داستان اینجوریه، شرط بیعت ابو مسلم خیلی جالبه این بود: یک، پیروی به مردم میگو، یک، قرآن، دو، سنت، سه، ابو مسلم برای خودش که بیعت نمیگرفت، میگفت بیاید فعلا عباس اموی رو بنزیم بیرون، یک، قرآن رو قبول کنیم، سنت رو قبول بکنیم، سوم، به یک گزینه ناشناس از اهل بیت به عنوان خلیفه بیعت کنیم باش. یعنی یکی از اهل بیت، حالا من نمیدونم کیه، من داستانم اینه، بزرگ این عباسی ها فردی بود به اسم ابراهیم عباسی، یا ابراهیم امام بهش میگفتن، لفظ امامو براش استفاده کردن که بگن این امام ما میخواد بشه. آروم آروم این مرد، کشتنش، یعنی اموی ها، همین مروان ابن مروان، مروان همار، آخر خلیفه اموی، اینو کشتش. بعد اون جالب بدونید ابو مسلم نامه می‌نویسه به امام صادق، من عین نامه‌شو که شهرستانی در ملل و نهل جلد 1 صفحه 154 آورده عرض می‌کنم، میگه من مردم را به دوستی اهل بیت دعوت می‌کنم، اگر مایل هستید کسی برای خلافت از شما بهتر نیست. اگه راضی هستید من می‌خوام، من دارم بالاخره به این نفر باید فرا بخونم، یه نفر از اهل بیت پیغمبر، به نظر من بهترین فرد شما هستید، بیاید برای شما بیعت بگیرم. اینا رو خوب گوش کنید، دقت نشه تاریخ خوب نگاه نشده بشا، ابو مسلم اصلا به اسم اهل بیت، به اسم امام صادق مردمو شوروند. آدم خوبی هم نبوده ها، فکر نکنید ما نمره بهش میدیم، نه. امام صادق جوابش میده چیه؟ امام صادق فرمود ما انت من رجالی، تو از مردان من نیستی، ولی از زمان و زمانی، زمانم زمان من نیست. اینا بازیه فکر من، نمیدونم. فضل کاتب میگه، گوش کنید، میگه روزی نزد امام صادق بودم که نامه از ابو مسلم رسید، حضرت به پیک فرمود نامه تو را جوابی نیست، از نزد ما بیرون شد. اصلا نامه رو نخوند امام صادق، گفت من نامه رو نمیخونم، برگرد به پیکارت. ابو سلمه خلال یا خلال که بهش میگن، اینم از کسایی بود که خیلی بر ابو مسلم و عباسی ها کار کرد، زحمت کشید براشون، بعد معروف شد به وزیر آل محمد، به ابو مسلم گفتن امیر، به این گفتن وزیر. بعد از مرگ ابراهیم امام دید اوضاع اینجوریه، خدمت شما عرض کنم که به سه نفر از علوی ها نامه نوشتن اینا، یکی به امام صادق، یکی به عبدالله ابن حسن ابن حسن، میشد نتیجه کی؟ امام حسن، نوه امام حسن. اینا نامه نوشتن که آقا بیاید سر کار. بعد جوابای خیلی قشنگه، یکی میگه به جعفر ابن محمد صادق و عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب و عمر الاشرف ابن زین العابدین میگه نامه نوشتیم. میگه اول نزد جعفر ابن محمد، میگه اینجوری به من گفت، اول نزد جعفر ابن محمد صادق برو، اگر وی پذیرفت دو نامه دیگر رو از میان ببر، اگر او نپذیرفت به عبدالله محض بده، اگر قبول نکرد نزد عمر راه سپار شو. یعنی سه تا نامه نوشته بود، یکی از شما سه تا. یعنی این برنامه‌شون نبود واقعا امام شناس باشن بگن الان امام وقت کیه؟ امام صادق. اصلا یعنی بازی بود، همین که سه تا نامه نوشته بودن به سه نفر، امام صادق میگه بابا بازیشونه، مگه نمی‌بینی به سه نفر ما نامه. متاسفانه این عبدالله ابن حسن ابن حسن خوشحال میشه، میگه من میرم، منو میخوام برای خلیفه جا بزنم. میره پسرش کیه؟ محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، کسی که گفت من مهدی ام، گفت امام زمانم، خروج کرد، کشته شد. قرار نیست حضرت مهدی کشته بشه، سریع تغییر دادن، گفتن کی بوده این؟ نفس زکیه. میدونی که از نشانه‌های ظهور کشته شدن یه فرد پاک و درستی به اسم نفس زکیه، داداشش ادعا کرد مهدی ام. چنان بحث مهدویت گرفته بود حتی خود خلیفه عباسی اسم پسرش گذاشتی مهدی، مهدی عباسی، گفت نه مهدی از ما. دعوای شد، بنی العباس شروع کردن یه بحثی رو پیش کشیدن، گفتن ببینید پیامبر که فوت شده وارثش کی بوده؟ ها؟ پسر که نداشتی کیه؟ حضرت فاطمه. طبق فقه ما، فقهش و فقه اهل سنت بس، چون عموش زنده بوده ارث به کی میرسه؟ به عموی طرف میرسه، به دختر نمیرسه. او شیعه اینو قبول نداره ها، میگه به عمو میرسه. عمو کیه؟ عمویی که زنده بوده عباس بوده. میگه چون پیامبری پس رسیده به عباس، آخ بر خدا، مگه پیغمبری ارثه؟ مگه حکومت ارث و میراثه؟ همه چیش دست خداست. در منابع موثق اهل سنت داریم، در صدر اسلام قبایل میرفتن پیش پیامبر میگفتن ما به شرطی به تو ایمان میاریم که بعد از تو ما حاکم باشیم، یعنی بعد تو جانشین ما باشیم، تو فعلا باش، تو از دنیا رفتی بعدش ما باشیم. پیامبر میفرماد مگه من دست منه؟ هر جا خدا بخواد قرار میده، یعنی دست کیه؟ خداست. یعنی همون نگاه نژادی رو میبینید اینا داشتن. با این دکون دستگاه گفتن نه، میرسه به عباسی ها، ما هم بچهای عباسیم، بنی عباس فرزندان حکومت رو گرفتن. تو تاریخ ما داریم، میگه فرستاده ابوسلمه ابتدا نزد امام جعفر ابن محمد یعنی امام صادق آمد، من نامه ابوسلمه را به دو تسلیم کرد. حضرت صادق فرمود مرا با ابوسلمه که شیعه و پیرو دیگران است چه کار؟ فرستاده ابوسلمه گفت نامه را بخوانید. امام صادق به خادم خود گفت چراغ را نزدیک بیاور. چراغ را نزدیک آورد، آنگاه نامه را در آتش چراغ انداخت و آن را سوزانید. پیک پرسید جواب آن را نمیدهید؟ امام فرمود جوابش همین بود که دیدی. بعدش پیک میره سراغ عبدالله محض، نامه رو بهش میده. عبدالله چون نامه را خواند آن را بوسید و فوراً سوار شده به نزد امام صادق آمد و گفت این نامه اکنون به وسیله یکی از شیعیان ما در خراسان رسیده، از ابوسلمه است که مرا به خلافت دعوت کرد. حضرت به عبدالله گفت از چه وقت مردم خراسان شیعه تو شدند و تو خبر نداری؟ آیا ابو مسلم تو را پیشوای آنان، آیا ابو مسلم را تو پیشوای آنها ساخته ای؟ یا تو فرستادیش اونجا یا یکی دیگه فرستادتش؟ آیا تو احدی از آنان را میشناسی؟ در این صورت که نه تو آنها را میشناسی و نه ایشان تو را میشناسند، چگونه شیعه تو هستند؟ عبدالله گفت سخن تو بدان ماند که خود در این کار نظر داری. گفت نه، لابد فکر کردی. به امام صادق گفت لابد تو فکر کردی خلافت به تو باید برسه. ببین چقدر بی حیا بود. امام فرمود خدا میداند که من خیراندیشی را درباره هر مسلمانی بر خود واجب میدانم. و پیش بینه امام هم درست اومد و چون من فرصت ندارم از اینا میگذرم. یعنی اینا پیشنهاد و اینجوری آوردن سر کار. خلاصه حکومت بنی امیه ضعیف شده، حکومت بنی عباس هم هنوز قدرت نگرفته. یه فرصت خوب 30-40 ساله 30-35 ساله دست امام صادق افتاد که چیکار بکنه؟ مردمو درست بکنه. خوب نگاه کنید، یه نکته بهتون بگم، جای دیگه نمیشنوید، تحلیل خوبیه. قرآن در مورد بنی اسرائیل وقتی حرف میزنه میگه پیامبر فرمود اینا هم عین شما ها، شما هم عین اینایید، یعنی همین اتفاقات تو شما هم میفته. میگه بنی اسرائیل قوم برگزیده شدن، امت برگزیده شدن، قبول. اما میگه چون عهد خودشون رو با خدا شکستن، خدا چیکارشون کرد؟ لعنتشون کرد. فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. چون خدا لعنتشون کرد، دلشون چی شد؟ قسی القلب، سنگ شد. چون قسی القلب شدن بعدش چیکار کردن؟ شروع کردن تحریف کردن. چون تحریف کردن و قسی القلب بودن، شروع کردن پیغمبر کشتن. میگه 70 تا پیغمبر رو تو یه روز کشتن. 70 تا پیغمبر تو یه روز بنی اسرائیل سر میبرن. همین اتفاق دقیقاً در مورد مسلمان افتاد. عهد بسته بودن که بعد پیغمبر برن سراغ کی؟ امیرالمومنین. عهدو شکستن. خدا لعنتشون کرد. دلاشون سنگ شد. شروع کردن تحریف کردن، امثال کعب الاحبار رو، ابو هریره رو آوردن سر کار. و اونا شروع کردن، میدونید دیگه، منع حدیث شد. یعنی هیچ کس حق نداشت پیامبر حدیث نقل کنه. کی حدیث نقل میکرد؟ کعب الاحبار، یهودی مسلمان شده. بعد دلاشون سنگ شد، چیکار کردن؟ امام حسین کشته. یعنی همون اتفاق اینا افتاده. سه تا صلوات بفرستید دوستان، این میکروفون عوض کنه. خب تا دوستان مستقر بشن من عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. داستان اینجوریه. وصیت ابراهیم امام، همون ابراهیم عباسی که مرد و نرسید حکومت رو ندید و بعدها صفاح و منصور به حکومت رسیدن و خلیفه شدن، به ابو مسلم تو تاریخ اومده. ابن خلدون جلد 2 صفحه 167 آورده. عزیزان این سنداش خونده نشه فایده نداره، یعنی من صفحشو نگم فایده نداره. تمام مواردم سعی کردم 95% موارد از منابع اهل سنت باشه که کسی حرفی توش نداشته باشه. ابن اسیر تو کامل و تواریخش آورده جلد 5 صفحه 348،
النزاع و تخاصم مغریزی صفحه 66 ابن کثیر سلفی، این سلفی بوده، در بدایه و نهایش آورده جلد 10 صفحه 28 میگه تو مردی از اهل بیت ما هستی. ابراهیم امام اصلا تو کی هستی که به ابو مسلم بگی از اهل بیت ما هستی؟ مگه تو اهل بیتی؟ مگه تو کسیه؟ ببین اینا خودشونو در شونه به شونه کی میدیدن؟ اماما میدیدن این بیشرفا. تو مردی از اهل بیت ما هستی، به آنچه سفارش میکنم عمل کن در وفاداری به ما. نسبت به هر کس که شک کردی و در کار هر کس که شبهه نمودی را به قتل برسان. با این وصیت فرستاد ابو مسلم به سمت خراسان. و اگر توانستی که در خراسان یک نفر عرب زبان هم باقی نگذار، چون اینا عرب باشه چیان وابستگی دارن به بنی امیه احتمالاً. گفت هر چی عرب توی خراسان دیدی بکش، تونستی تمام اعراب مقیم خراسان را به قتل برسان. و هر کجا یک بچه را اگر دیدی، گفت یه بچه اگه پیدا کردی که طول قدش 5 وجب بیشتر باشد و مورد سوء ظن تو بود، او را هم به قتل برسان. میگن ابو مسلم کاری کرد که مغریزی میگه حجاج ابن یوسف نکرد. اینقدر کش، فقط کافی بود شک بکنه یکی خلاف این عباسی هست به اسم کی؟ اهل بیت. درد اینجاست دیگه. مغریزی تو النزاع و تخاصم میگه اگر ابراهیم امام میخواست ابو مسلم را به دیار شرک بفرسته، صفحه 67، که آنان را به اسلام دعوت کنن، هرگز جایز نبود چنین وصیتی به اون بنماید، در صورتی که با این حکم او را به دیار اسلامی فرستاد و این چنین دستور کشتار مسلمانان را داد. منابع تاریخی میگن ابو مسلم خراسانی 600 هزار نفر را کشت. ما بگیم اینو زیادش کرده باشن 600 هزار نفر، نه چقدر 100 هزار نفر، خیلیه برای جمعیت اون زمان. ابن اسیر میگه 600 هزار، ابن کثیر میگه 600 هزار، ابن خلکان میگه 600 هزار، طبری تو تاریخش میگه 600 هزار. 600 هزار نفر میگه هر کیو میرسید میکشت، فقط کافی بود شک بکنه. یک قتل عام اساسی و جدی شکل گرفت. یافعی تو مرآت الجنان جلد 1 صفحه 285 میگه حجاج زمان خودش بدتر بود، اما حرف مغریزی رو میزنه. خطیب بغدادی جلد 10 صفحه 208 چی میگه؟ میگه ابو مسلم هنگامی که از ناحیه منصور بیمناک شد، گفت احتمالاً میدونید دیگه بعد ابو مسلم چیکار میکنن دیگه، همینایی که ابو مسلم اینا را آورده سر کار، منصور دعوتش میکنه، میره به مقر محل خلیفه، قصر خلیفه، پشت پرده شمشیر زنا رو قایم کرده، میگه تا من دست زدم حمله کنی، حمله میکنه، تیکه تیکه میکنه ابو مسلم خراسان که مطمئن باشه این زنده نمونه. میگه که ابو مسلم هنگامی که از ناحیه منصور بیمناک شد، تیه نامه‌ای به وی نوشت: برادر از صفاح به من دستور داد که شمشیر بکشم، به مجرد سوء ظن دستگیر کنم، به بهانه کوچکترین اتهامی به قتل برسانم، هیچ گونه عذری را نپذیرم. من نیز به دستور وی بسیاری از حرمت‌ها را که خدا حفظ آنها را لازم کرده بود حد کردم، بسیاری از خون‌ها را که خدا حرمتشان را واجب کرده بود در زمین ریختم، حکومت را از اهل آن ستاندم و در جای دیگر نهاندم. خوب داره میگه دیگه، اهلش یکی دیگه بود، بعد به اونا میرسید، اما رسید به کی؟ به شماها. میگه حالا اومدی با من چپ افتادی نامرد، اگه شمشیر من نبود شما سر کار نبودید. تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحه 105، یعقوبی میگه شیعه بوده، میگه ابو مسلم خودش میگه من 100 هزار نفر آدم کشتم، اعتراف خودشه، 100 هزار تا رو پذیرفته. ابن خلکان در الوفیات جلد 2 صفحه 196 و جلد 3 صفحه 148 میگه ابو مسلم حتی ابو سلمه خلال که رفیقش بود، همون که نامه نوشت به 3 نفر، به امام صادق و 2 نفر دیگه از علویون، میگه ابو سلمه که همکار و دوست خود را که به وزیر آل محمد ملقب شده بود در پیروزی عباسیان سهم بزرگی داشت و در حقیقت بازوی اقتصادی انقلاب بود به قتل رساند. هنگام رفتن ابو مسلم به حج، بادیه نشین ها از گذرگاه ها میگریختند، زیرا درباره خوناشام بودن او سخن های بسیار شنیده بودند. میگه ببین یه جوری قتل عام کرده بود که به اعراب بادیه نشین رسیده بود خبرش، اونایی که اصلا کلا کاتن، هیچ خبری ندارن، بریدن از همه، نه رسانه‌ای بوده نه با شهر در ارتباطن. میگه به اونا خبر رسید، میگفتن حجاج چیز ابو مسلم بخواد بیاد، میگه فرار میکردن. امام میدونست ماجرای ابو مسلم و این ابو سلمه بازی سیاسیه، نمیخواست بیاد تایید بکنه خونریزی رو، میدونست همه اینا اداه، به اسم امام صادق میخوان مردم بنزن به جون هم دیگه، به اسم فرهنگ اهل بیت تیکه تیکه کنن. همین اتفاقی که الان داره میفته، به اسم امام حسین، به اسم اهل بیت، به اسم دفاع از امیرالمومنین دارن تفرقه میندازن شیعه سنی. قتل عام داره صورت میگیره، حالمون نی.
نه برای اهل بیت، نه من باید اینو بگم، اگه نگم الان امیرالمومنین حقش فرا میشد. بی خود کردی.
امیرالمومنین خودش رئیس این مذهب، بنیانگذار این مذهب. ما شیعه علیم 25 سال از حقش گذشت به خاطر وحدت. حضرت هارون وقتی موسی علیه السلام برگشت، خیر هارون رو گرفت، گفت تو چیکاره بودی اینا بت پرست شدن؟ چیکاره بودی رفتن با یکی دیگه بیعت کردن، با سامری بیعت کردن؟ مگه نگفتم بعد من باش؟ چی فرمود؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من ترسیدم خودتو به من بگی تفرقه افتاد بین بنی اسرائیل. من به خاطر اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته سکوت کردم. آیه قرآنه، مگه آقا رسول الله میگه ای علی تو هارون این امتی؟ نکته توشه. امیرالمومنین وقتی دستاشو بسته بودن میبرد میبردنش، این آیه حضرت هارون رو میخوند، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همین آیه که عرض کردم میخوند، بعد میفرمود که برادرم هارون برای من الگوی مناسبی است. یعنی من اینجا باید مثل هارون عمل بکنم. بعضی ما از اون ور بوم میافتیم. یادتون نره دشمن وقتی میخواد بزنه یه کاری میکنه، تو فکر میکنی کار درست داری میکنی. الان وهابی خوشو منفجر میکنه، ابله فکر میکنه میره بغل پیغمبر، غیر اینه خودشو برحق میدونه دیگه. این خطره. صدیر سیرفی در اصول کافی ما داریم، این از شیعه یه دونه بگم، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم به خدا که خانه نشستم برای شما روا نیست. فرمود چرا ای صدیر؟ حالا صدیر هم بهش میگن با سینه، اما من اعرابشو نگاه کردم صدیره. عرض کردم برای بسیاری دوستان و شیعران و یاورانی که داری، گفت این همه یارداری برای چه قیام نمیکنه؟ اصلا خون نشستن عجیبه برای شما. به خدا اگر امیرالمومنین علیه السلام به اندازه شما شیعه و یاور و دوست میداشت، تیم و عدی را جمع میکرد. یعنی خلیفه اول و دوم، کنایه گفته، قبیله هاشون گفته، و آن دو نسبت به او طمع نمیکردن و حقش را غصب نمی نمودن. فرمود ای صدیر فکر میکنی چه اندازه باشند؟ گفتم 100,000. فرمود 100,000؟ عرض کردم آری بلکه 200,000. فرمود 200,000؟ عرض کردم آری بلکه نصف دنیا. گفتم اینا همشون منتظرن تو پاشی فقط. میگه حضرت، حالا من دیگه از رو نمیخونم، گفت پاشو بریم. میگه بلند شدیم و یه اسب و یه الاغی آماده کردن و یه استر یه الاغ. میگه من به خاطر احترام سوار الاغه شدم که حضرت سوار استر بشه. میگه حضرت نپذیرفت، گفت من میخوام تو بی سوارش. حالا این مسئولین ما هم یاد بگیرن ماشه خوبر بر خوش بر نداره. بعد میدون دیگه اینا سیره اهل بیته، میگن پیامبر ما یه بار ندیدیم تک سرنشین سوار شده باشه. پیامبر یه الاغ داشت، یه طرف هم میشه سرولا نشد داره. میگن یک بار ندیدیم، میرفت میدید یه نفر پیاده است، میگه بپر بالا بریم سوار شو بریم. الان آقات شیشه رو میده بالا، کولر رو روشن میکنه، انگار مثلا آرشه یه مسلمونی رو سوار کنه. تازه مسئولم نی، همسایه‌اش میخواد سوار کنه. یعنی حواسمون باشه. میگه سوار شدیم رفتیم به یه بیابونی رسیدیم، شورزار بود. حضرت فرمود توی شورزار خوب نیست نماز بخونیم، بریم جلوتر. میرفتیم نماز خوندیم، یه گله بز اونجا بود. گفت بزغالای اینو، بزای اینو، بزای قهوه اینو بشمر. شمردم، گفت حضرت فرمود چند؟ گفتم 17 تا. گفت اگر 17 تا یار درست حسابی به اندازه بزغاله‌ها این گله می‌داشتم، خروج و قیام بر من واجب می‌شد. نه اینکه تو بیای بهم بگی. یعنی همه اینا چیه؟ اداه. شما می‌خواد یه حسین ابن علی دیگه درست کنید. ها؟ الکی پاشو بیا، پاشو بیا. بیاد بعد یه کربلای دیگه درست کنید. خدا دوست نداره حجت خودشو به کشتن بده. یه امام حسین کافی که حجت همیشه برای همه چی بشه؟ تمام بشه. اگر میبینید واقعی کربلا برای بقیه اهل بیت اتفاق نیفتاد، برای که خدا که نمیخواد حجت خودش اینجا تیکه تیکه شده بر روی ریگهای بیابان ببینه. میدانستن یه امام حسین بود که پس وردا ما نگیم نه ما دعوتت کردیم چرا نیومدیم. میگه اینا 18,000 تا نامه کوفیه رفته، شما حرف زدید اما کوفیه لااقل چیکار کردن؟ نوشتن. برید ببینید چیا نوشتن، چه جوری امضا میکردن. سلیمان سرد نوشت یا ای حسین ابن علی تو امام مایی و تو میدانی اگر ما به سمت تو بیایم تو سمت ما نیای اون دنیا باید جواب بدی. آخر نامش نمیش العجل العجل العجل، همین که ما میگیم العجل 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 یا مولا یا صاحب زمان. اینجوری بود. اون صدا گفت چی فکر کردید؟ فکر ما نمیدونیم، به اسم ما برید کشدار را بندازید. صفاح به درک واصل میشه، 21 سال امامت آقا امام صادق تو زمان منصوره. و چه جانوری بود این ملعون، پول پرست به معنی واقعی. که تو خلفا ما نداشتیم مثل این، فقط پول جمع میکرد، فقط موقعی که به درک واصل شد اموالش اون زمان، عزیز دل من رقم مال الان نیست، 800 میلیون درهم بوده، اموال خودش، یعنی پولی که از خوش بالا کشید، به شدت طماع، هر چی میده دوستش برای خودش باشه، به شدت هم صفاک و خونریز بود. ابن واضح اون مسئله رو نقل میکنه که میگه 800 میلیون درهم بود، من نمیگم، میگه یه روزی، تاریخ نقل کرده، گوش کنید، میگه روزی در حضور جمعی از خواص درباریان خود با لحن زنندهی انگیزه خود را از گرسنه نگه داشتن مردم بیان کرد. میگه سیاست این گشنه نگه داشتن مردم بود، میگه مردم گشنه بشن به این کار ندارن کی حاکمه، میگن کی شکم منو چیکار کنه سیر بکنه. میگه برگشت گفت اجع کلبک، اجع یعنی در جوع نگه دار، کلبک سگت را یتبعوک، تو رو چیکار بکنه تا دنبالت بیاد. میگه سگتو گشنه نگردی نون دستت بگی دنبالت هم چیکار کنه بوده، سگ سیر بشه بهش نون که سهل استخونم نشون بدی گوشتم نشون بده نمیاد سیره. این خیلی بهشون برخورد درباریان. یکی برگشت گفتش که، یکی از اونایی که حاضر بود برگشت گفت خب اون موقع ممکنه یکی دیگه بهش نون نشون بده اگه انقدر گشنه نگشت داری، یعنی ممکنه این مردم یکی پیدا بشه بلای تو بشونن. افتخار میکرد علل خصوص این سیاست رو در مورد کیا اجرا کرد؟ شیعیان، وش خاصتا شیعیان مدینه. چرا؟ چون محل استقرار امام صادق بود. روزگاری بر شیعیان گذشته در زمان امام صادق، ما الان قدر نمیدونیم، خدا شاهده این امنیتی که داریم به والله قسم، روزگاری بر شیعیان گذشته، تاریخو بخونید، تا زمان امام صادق قبر امیرالمومنین مخفیه برادران بزرگوار من، یعنی اهل بیت میترسیدن قبر امیرالمومنین معرفی کنن، میرفتن جنازه رو در میوردن، عین همین همین بچهای سلفیشون که الان دیدید چیکار میکنن، میان بریم جنازه قبر رو در بیاریم، جنازه رو از قبر در بیاریم، تا زمان امام صادق مخفیه. اینجوری و اینجا اگه شما یه هیئتی میگیرید میشینید راحت، آ بریم هیئت امروز، بریم یا فیلمو نگاه کنیم، تلویزیون نگاه کنیم، یا بریم این هیئت بریم یا اون هیئت بریم، اینجوری فریاد میزنی نام علی، نام پیامبر، نام اهل بیت تا سقف میچسبه. اینا باید قدر بدونی، قدرم ندونی ازت میگیرن، خدا شاهد ازت میگیرن. برید مردم عراق بپرسید، برید مردم پاکستان بپرسید. همین دیشب من داشتم تو هتل با دو تا جوان نوجوان بحرینی صحبت میکردم، اشک میگفت الیوم، اینا امروز اتفاق افتاده، با اینترنت تو گوشیش نشونه تیکه تیکه کرده بودن جواناشون. ما قدر نمیدونیم، خوشی زده زیر دلمون به خدا قسم. یا شیعه بودن بذار کنار، ادا اطوار در نیار، برو دنیا تو بچسب، یا اگه اینوری اومدی دیگه بسم الله هزینه داره شیعه بودن، اینجوری نیستش که هرچی دلت بخواد بگی. وصیتی که این فرد، این ملعون به پسرش مهدی عباسی میکنه، گفتم دیگه به همون دلیل بچش میذاره مهدی، که بگه مهدی از بین شما بنی الحسن نیست. میدید چی شد دیگه؟ باز خیلی اهل بیت بهشون ظلم شده. نگاه کن، تا قبل این حق بنی هاشم خوردن، یعنی چه خلیفه اول چه دوم چه سوم از قریش بودن اما بنی هاشمی نبودن. زمانی که باز بنی هاشم اومد، عباسی ها حق اهل بیت خوردن، چون عباسی ها هم چی هن؟ بنی هاشم هن. باز زمانی که خود فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام شد، بنی الحسن به حق بنی الحسین خوردن، یعنی بچه های بعض همه، نه همه بچه های ما مثلا، نعوذ بالله، نه اینجوری نبوده. قاسم ابن حسن تو کربلا جان میده برا امام زمانش، نه برای عموش، برای امام زمانش، اینجوری نگیم. اما همین محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن اینا تو کون دستور رسیدن گفتن نه، اون قائم اهل بیت که میگن ماییم، مهدی منم. از این برم خلیفه عباسی اسم خودش گذاشت، بچه‌اش گذاشت مهدی. تو وصیت به پسرش که تاریخ یعقوب جلد 3 صفحه 133 آورده، میگه من مردم را به طرق مختلف رام و مطیع ساختم، اینک مردم سه دستن ای فرزندم، گروهی فقیر و بیچاره‌ان و همیشه دست نیاز به سوی تو دراز خواهند کرد، مثل همون سگی که دنبالت میدوئن، گروهی متواری هستن و همیشه بر جان خود میترسن، یه تحت تعقیبن، یه گروه سوم در گوشه زندان ها به سر میبرن. سه دسته بیشتر مردم نداریم تو جامعه، اینا همین سه دستن، خیلی راحت باشه، و فقط از رهگذر عفو و بخشش تو را آرزو میکنم. وقتی به حکومت رسیدی خیلی به مردم در طلب رفاه و آسایش میدان نده، این سیاست این بود. تاریخ الخلفای سیوطی سنی صفحه 267 میگه عموی منصور به او گفت تو چنان با عقوبت و خشونت به مردم هجوم آورده که انگار کلمه عفو به گوش تو نرسیده، عفو به گوش تو تا حالا نرسیده. او در پاسخ گفت هنوز استخوان‌های بنی مروان نپوسیده و شمشیرهای آل علی ابی طالب، آل یعنی فرزند امیرالمومنین در غلاف نرفته است و ما در میان مردم به سر می‌بریم که دیروز ما را اشخاصی عادی می‌دیدن و امروز خلیفه. بنابراین هیبت ما جز با فراموشی عفو به کارگیری عقوبت در دل‌ها جای نمی‌گیرد. به مردم مدینه گیر اساسی داد. چرا؟ به خاطر اینکه تفکر اصیل اسلامی تو مدینه بود، پیامبر تو مدینه بود، اهل بیت بعدش در مدینه بودند، جمعیت بالای شیعیان تو مدینه بود، کانون قیام ها مدینه است. اصلا همین محمد ابن عبدالله، محمد ابن نفس زکی معروفه قیام میکنه تو مدینه، قیام میکنه زید ابن علی رحمت الله علیه که اینم قیام کرد، مقصدش به سمت مدینه بود، منتها تو کوفه موند. اینو بعضی میگن با اجازه امام صادق بودن، روایات رو بنده بررسی کردم، خوب دقت کردم، نظر علما رو سنجیدم، قطعا مورد تایید امام صادق بوده قیام او. و خدمت شما عرض کنم امام صادق آه میکشید، گریه میکرد، براش اشک میریخت برای زید ابن علی. البته ما تایید نمیکنیم فرقه که در بعد او به وجود اومد تحت عنوان چی؟ زیدیه، چهار امامی ها، اینا رو ما قبول نداریم. گفتن اینقدر آدم خوبی، گفتن این برمیگرده زنده میشه دوباره. و تا چهار امامو بیشتر قبول نکردن، تا امام علی ابن حسین علیه السلام، امام سجاد، زید پسرش، داداش امام باقر بود دیگه، از یه فرزند کنیز بود، خیلی انسان شریف بود. امام صادق میفرماد که خدا میدونه. دقت کنید، این یکی از نکات فقهی بسیار ظریف تاییدیه بر جمهور اسلامی. دقت کنید، امام صادق میفرماد خدا میداند قصدش این بود اگر به حکومت برسد با ما بیعت کند. میگه همه برنامهش این بود که همه اینا رو شکست بده، پای ما رو وسط نکشه که ما خطر نباشه. مثل مختارم قصدش این بود دیگه، مختاری که اینمش فوش میدن من قبول ندارم. مختار بناش بر این بود حکومت رو به دست بیاره، دو دستی بر خدمتی که تقدیم کنه امام سجاد. خب منتها آقا تو تاریخ آقا بگیریم، معلومه. خب اگه این علنی میکرد به بهانه قیام زید ابن علی میمدن کیم میکشتن؟ امام هم میکشتن، گفتن تو خط دادی. امام میفرمود که به خدا قسم قصدش بود. یعنی اگر شما حکومت تشکیل بدی با این نیت که بخوای دو دستی تقدیمش کنی به امام زمان، این چیه؟ پسندیده است؟ ایرادی نداره این که برخی از فرقی حالا انحرافی میگن نه آقا نباید قبل از امام زمان هیچ حکومتی شکل بگیره؟ نه خیر، اگر تشکیل بدی به نیت چی؟ نه که واسه خود دکون دستگاه درست کنی. بله انحرافی، جمهوری اسلامی اگه بخواد دکون دستگاه درست کنه، انقلابش ببره تو ناکجا آباد و واسه خودش پیرن بدوزه و امام زمان رو فراموش کنه، قطعا انحرافی. اصلا شعار ما چی بود؟ خدای خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. هنوز انقلاب مگه چند سال طول میکشه؟ یه سال دو سال دیگه پیروز میشن. مگه همون سال اول 50 شو انداختیم بیرون، چرا هنوز میگیم انقلاب؟ چرا هنوز داریم میگیم انقلاب بعد 34 سال؟ برای اینکه هنوز به ته ماجرا نرسیدیم. اون ظهوره. حالا آی چقدر مسئولین ما توجیه هم توی این مسئله؟ متاسفانه بعضیشون کم. یه نمیفهمه، داره برای ظهور داره اینجوری دست و پا میزنه بیاد رئیس جمهور شه، دست و پا میزنه بیاد نمیدونم رمانده مجلس شه، دست و پا میزنه وکیل شه، سفیر شه، چی بشه. او باید بدونه که من میخوام تو کجا این پازل ظهور بگنجم. این یه نکته فقهی که من هیچ جا نخونده بودم، خودمو ندیده بودم، به ذهن این حقیر رسید. این حواسمون باشه. و سنداش هم صحیحه. میگه به خاطر اینکه مردم مدینه اینجور بودن، منصور لعنت الله علیه ریاح ابن عثمان رو به فرمانداری مدینه منصوب کرد. ابن اسیر تو کتابش کامل فی تاریخ میگه، الکامل فی تاریخ جلد 5 صفحه 551، تاریخ یعقوب هم جلد 3 صفحه 114، میگه ریاح پس از ورود به مدینه مردم را جمع کرد و ضمن خطبه چنین گفت: ای اهل مدینه، من افعی هستم، پدرم هم افعی است. به یه نفر مسئول سیاسی اومده موقعش معرفی کنه، همون اول میگه که آقا ببین من کیم، حسابتون دستتون باشه، گربه رو در هجران خواست چیکار کنه؟ بکشه. گفت من افعی هم، بابام هم افعیه. این بدونید من پسر عموی مسلم ابن عقبه عقبه هستم. این چی بود؟ این همون کسی که یزید بهش گفت سه روز حلال کرد ناموس مردمو. این همون بود. گفت من پسر عموشم، نه که واقعا پسر عموش باشه، یعنی این اونم که شهر شما را به ویرانی کشید، رجال شما را نابود کرد، به خدا سوگند اگر تسلیم نشوی شهر شما را در هم خواهم. میگه در اثر سخنان او خواهم کوبید به طوری که اثری از حیات در این شهر باقی نماند. میگه در این هنگام گروهی از مسلمانان از جا برخواستن و به عنوان اعتراض فریاد زدن: شخصی مثل تو که سابقه ننگین در اسلام داری و پدرت دوباره به واسطه ارتکاب جرم تازیانه در اسلام خورده است، و ما میشناسیم تو کی، کوچکتر از اون هستی که بخوای این کار رو انجام بده، ما هرگز اجازه نمیدیم. و دعوا شد. میگه به منصور گزارش داد، منصورم گفتش که من میدونم اینا رو بعد چی کارشون کنم، خوب میدونم بعد اینا رو چی کار کنم. دوباره فرستاد، گفت نامه منو برو تو مسجد بخون. همه رو جمع کرد تو مسجد النبی، رفت بالا منبر، خون گفت اینجوری گفته منصور، مردمم ریختن سنگ بهش زدن، در رفت. منصور چی گفته تو نامش؟ گفت اگر آدم نشی تمام راه‌های اقتصادی رو بر شما خواهم بست. یک تحریم اقتصادی تمام قد علیه اینا اجرا کرد. تا زمانی هم که این گور به گور شده بود این تحریم بود، تحریم زمینی و دریایی، از همه طریق مدینه محاصره بود. یعنی مردم گشنگی میکشیدن. شما فکر نکنید امروز اگه مثلا در مورد من و شما که شیعه خانه امام زمان اینجا تحریم اجرا میشه چیز جدیده، چرا فکر نمیکنی که ما هم هموناییم؟ چرا فکر نمیکنی که این کسی که داره تحریم میکنه همون صفاه، همان منصوره؟ ها چرا ما اینطور فکر نمیکنیم؟ اینو یادتون نره، مردم هر زمانی اگر درست فکر میکردن، خوب دقت کنید، مشکلشون حل بود. زمان امام رضا، امام رضا مجلس عزاداری برای امام حسین میگرفت، برای جدش امام حسین، مردم رو دعوت میکرد، میومدن، امام رضا بالا صندلی میشست، یه شاعری میومد در مدح اهل بیت بر عاشورا چیزی میخون، مردم گریه میکرد، میرفتن بیرون، یکی احمقا نبود بگه بابا این امام رضا الان کیه؟ امام حسین زمان خودشه. این مأمون و هارون هم کیان؟ همون یزیدن. گریه میکنه برای امام حسین. اتو این هیئت و اتو گریه برای ابو عبدالله. اگر دشمن شناسی روزتو در نیاد، اگر نتونیم تشخیص بدیم بابا این تحریم همونه. حالا یه سوال، مردم مدینه باید چیکار میکردن؟ میگفتن ما از اهل بیت دست میکشیم میام سراغ توی منصور؟ خدا وکیل اگه این کارو میکردن، شما امروز چجوری بهشون نگاه میکردی تاریخ؟ همونجوری که به کوفیا نگاه میکنی و بهشون فوش میدی. آی کوفیا فلان فلان شدن، به همون شدن. ای تازه این کوفیا انقدر جیگر داشتن که تو اون بره لاقل اینا به امام حسین گفتن بیا، بقیه شهرها که هیچ کدوم نگفتن بیا، که میفهمی چی میگم؟ لاقل کوفیا گفتن بیا، اونا که دیگه اصلا نامحرم نگفتن ما نمیخوایم، به تو خطرناکی بیای. پس یه جوری نگاه نکن که پس برای 500 سال دیگه هم به تو، 200 سال دیگه هم، ولی انشالله ظهور نزدیک، ما نمیتونیم مثلا، باورم نمیشه مثلا وقتی بگم 500 سال خودم دلم میگیره. حالا یه تاریخ دیگه، 10 سال یا 5 سال دیگه، 50 سال دیگه، چه میدونم، یکی برگرده بگه اینا رو نگاه کن چه زود فروختن خودشونو. نه عزیزم، ببین تو مسیر اهل بیت بودن شیرینی خواسته شد داره، این گنج رنج میخواد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. میگه این اومد و این کارو کرد و مردمم زدنش. منصورم گفت تا زمان مهدی عباسی این تحریم ادامه داشت. برخورد امام با حکومت کاملا سیاسی بود. بعضی فکر میکنن امام فقط علمی ورود پیدا، نه، امام رسما فتوا داد که قضات عباسی اگر فتوایی میدن لازم الاجرا نیست، میتونید بزنید زیرش. اصلا مخالفت سیاسی جدی کرد، اینجوری نبود. میدونید دیگه آقا، نگاه کنید ببینید، قسی القلب شدن مسلمانه یا نه؟ بعدش چی لازمه برای اینکه اینو دوباره به امام زمان برسن؟ قساوت قلب باید بره. قساوت قلب با چی میره؟ با عشق، با گریه، با دعا خوندن. امام بعدی چی کار میکنه؟ امام سجاد چی کار میکنه؟ همینو دست میزه روش، عشق و گریه. امام بعدی یعنی امام باقره چی کار میکنه؟ از اهل بیت بهشون میگه، علم اهل بیت رو به رخ میکشه، فقه اهل بیت رو به رخ میکشه. دقت کنید، قدرت دینی رو به رخ کشیدن اون موقع میده معنیش چی بود؟ خلیفه پیغمبر بودن یعنی چی؟ یعنی جا پای پیغمبر گذاشته، جانشین پیغمبره. یعنی اون موقع خلیفه بودن عین اینه که یعنی هم حاکم سیاسی هم حاکم چیه؟ مذهبی دینیه. مگه خلیفه دوم رسما تو بحث دینی ورود پیدا نمیکرد؟ گفت آقا از این به بعد نماز مستحبی رو جماعت بخونید، من تشخیص میدم با حالت تکتف نماز بخونید، دست بسته نماز بخونید، من به شما میگم صیغه حرامه بعد از این. از حکم فقهی میداد، از حکم دینی میداد. حالا فرض بکنید اگر شما میخواستی موتوره فرد سیاسی رو بیاری پایین، بعد چیکار میکردی؟ دین خودتو به رخ میکشیدی. مردم با خودشون میگفتن تو آخه تو چه جور خلیفه‌ای که این فلانی از تو خیلی بیشتر میفهمه؟ متوجهید؟ یعنی این که علم و فقه رو به رخ بکشی مبارزه سیاسی بود عزیزان. امام باقر این کارو شروع کرد. کار به جای رسید که آقا امام باقر در روایت ما داریم، دو جا هم داریم، به امام صادق فرمود اگر مردم به جنبند تو میتوانی همان قائم باشی. یعنی چی بشی؟ یعنی تو همون امام زمان باشی. اما من بهت بگم این مردم این کاره نیستن. یعنی اگر می جنبیدیم فلذا دقت بکنید، حالا میفهمید چرا امام کاظم باید اینطوری تو زندان باشه. چی شده؟ کار به جایی رسیده که انقدر خطر داره تهدید میکنه به دشمنان اهل بیت که اهل بیت میتونن حکومت تشکیل بدن. تا آستانه تشکیل حکومت اومدن، منتها دوروبریای خود گله گیجن طبق معمول تو تاریخ. اینا گیجن، اینا اگه حواسشون جمع میبود میتونستن به حکومت برسن. بر همین امام کاظم رو میکنن تو زندان 14 سال که اصلا در دسترس نباشه. اصلا کارایی کردن با امام کاظم علیه السلام که اصلا باور نکردنیه. حالا مواردی نقش تو تاریخ خدا سوگن سختم برام بگم. پاها رو از ساق شکستن برای اینکه توی تخت جا بگیره. تا زدن از ساق نه از زانو. خب زانو رو خم میکرده همین اتفاق میافتاد بی شرف. از ساق پا پاهای حضرت رو شکستن. اصلا کارایی کردن که وقتی طرف اومد عبای حضرت افتاده بود روش، گفت کو فکر میکرد یه پارچه یه چیزی زیرشه. نمیشه که انسان اینقدر لاغر شده بود حضرت. بعد حضرت بعد چیکار بکنه؟ ازدیاد نسب بکنه. تو همون فرصت اندکی که پیش همسرانش هست باید برنامه رو بر چی گذاشت که اینا میخوان مقتوع بکنن، نسل ما رو ببرن. یعنی بعد این شجره چیکار بکنه؟ ادامه پیدا کنه. با این وجود بچهای امام موسی بن جعفر علیه السلام چیان؟ معمولا کجاهان؟ همه شهید. غیر اینه دونه دونه‌شون رو تو کوره دهاتا بالا کوه پیدا کردن کشتن. امام نمیدونیم این مذهب چیه. ما میگیم آقا امام کاظم چیه 14 سال زنده، امام صادق اومد یا این بحث دینی رو نمیدونیم برای چی این کارو کرده. امام صادق جولون داد عزیز دل من، یه کاری کرد دهنا بسته شد. اگر نمیبود امام صادق امروز من و تو هم دوچار هزار جور بدعت دینی بود، معلومه چه جوری نماز بخونیم، چه جوری سجده میکردیم، به کدام قبله سجده میکردیم به خدا قسم اگر امام صادق نمیبود. برید حوزوی های ما میدونن میخوای حدیث نقل کنی میگه قال الباقر قال الصادق. اکثریت احادیث ما کی رسیده؟ از این دو بزرگوار. فرصت پیدا شد، فرصت رو غنیمت شمردن. اگر مردم به لحاظ علمی و دینی آماده نمیشدن و قبلتر از اون اگر قساوت قلبشان برطرف نمیشد، اصلا نمیرن. آیه قرآن میگه اصلا نمیرن به سمت تشکیل حکومت. حالا میفهمید چرا راز ظهور امام زمان تو گریه های ابو عبدالله میره حرم امام حسین، میره هیئت امام حسین، اشک میریزی که قساوت قلبت برطرف بشه، بفهمی الان یه امام زمان داری باید بپایش. چطور باید به علم این برسی؟ از طریق امام صادق. یعنی سه تا امام شما در نظر بگیرید: امام حسین، امام صادق، امام زمان. این سه امام کلیدی هستن برای ما. یعنی همه امام مهمن. از اول عرضم دارم از امیرالمومنین میگم. با امام حسین بفهم که اگر سراغ امام زمان نروی و اگر بروی او را دعوت کنی و دروغین باشد دعوتت، نتیجه چیست؟ عاشورا. با اشک بریز و بگو من بری از اینها هستم، خدا منو جدا کن، من غلط کردم، برای تو الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، اونایی که لجام زدن، الجمت، اسرجت، تنقبت لقتالک، من از همه اینها جدا هم، من و حسابم جدا، سلم الله من سلام کن، به خدا من با شما ها دوستم و هر بله من ها رو بکن، با دشمن شما دشمنه. برای چی تو زیارتش رو اینجوری میگی؟ بعد حالا این خلأ امروز وجود داره که ظهور شکل نمیگیره. چی؟ مردم علم به امامت ندارن. برای ابو عبدالله عشق رو میریزن اما توجیه نیستن که برای امام کیه، برای امام باید چی کار کرد. اینجا گزینه و علامت سؤال مخفول ظهور خود امام صادق و امام باقر علیه السلام، علیه ما سلام. اگه به این بزرگوار برسیم بفهمیم امامت یعنی چی. عزیز دل من 4000 تا شاگرد داشته. جابر ابن حیان پدر علم شیمی که برخی از تاریخ نگاران میگوین اصلا جابر ابن حیان وجود خارجی نداشته و جابر ابن حیان را تراشیدند برای اینکه این نظریه های علمی را به امام صادق نسبت بگید ندهند. گیریم اصلا جابر ابن حیان بوده. اگر پدر علم شیمی، علم جدید، علم نوع، علم طبیعیه، او یکی از اون 4000 تا شاگرده. و یکی اولین کسی که به کروی بودن زمین اشاره میکنه امام صادقه. اولین کسی که به حرکت وضعی و انتقالی تو اون جهلی که مرکب بود تا 400 سال پیش همین اروپایی‌ها تو اونجا بودن، هنوز به نجوم کوپرنیکی اعتقاد داشتن، و نجوم از میخوام بطلمیوسی اعتقاد داشتن و میگفتن که خورشید دور زمین میچرخه. امام صادق گفتش که نه خیر، للارض حرکتین، زمین دو حرکت داره، یه حرکت دور خودش، یه حرکت این که اینه باعث به وجود اومدن شب و روز میشه. اینا روایت از امام صادقه. توحید مفضل رو بخونید. سه روز تو سه چهار روز مفضل ابن عمر رفت به نار امام صادق نشست گفت بنویس. در زمانی که کفار، آقا تو جامعه اسلامی زنادقه یعنی زندیق یعنی کافر راست راست میچرخیدن، شبهه وارد میکردن، امام صادق با اینا برخورد فیزیک هم نمیکرد، دونه دونشون جواب میداد. یکی از صحابه فکر کنم همین مفضل باشه نقل میکنه میگه یکی از این زندیقا بود، اومدن تو مسجد پورا تو مسجد نشستن شروع کردن خدا رو زیر سوال بردن، پیغمبر رو زیر سوال، هر هر هم میخندیدن. میگه اومدن گفتن فلان فلان شده، اومدید اینجا تو مسجد خونه خدا نشسته خدا رو زیر سوال بریم. میگه من با اینا بحث کردم بگو فلان. من گفت تو از چند حالت خارج نیستی، یا از این دسته یا از اون دسته، یا ممکن است از یاران جعفر بن محمد باشی که بعید میدانیم از یارانه، یعنی از یاران امام صادق باشی. گفت چطور؟ گفت چون ما با خود او بحث کردیم، انقدر منطقی و عالمانه جواب ما رو زده، ما رو زایمون کرده. خب تو خیلی بد اخلاقی، تو از اون یعنی علمی بحث میکرد، از رد جواب قاطعانه میداد، هیچ کی نتونه حرف بزنه. تو برهه‌ای که با یه همچین جانورانی حضرت همزمان بوده، انواع اقسام فرقه ها رو ساختن، نگران بودن. یکی از فرقه‌ای که ساختن چی بود؟ گفتن نباید بذاریم این اسماعیل به این سادگی بره. گفتن آقا یه فرقه درست کردن شیعه، هنوز که هنوز داریم ضربه میخوریم ازش. فرقه چی؟ اسماعیل، که تو همین خراسان هم بودن و هستن هنوز هم توی بخشی از خراسان. شیش امامی رحمت الله علیه وسلم، شیش امامی ها اینا وقتی میخوان قسم بخورن برای اینکه بفهمید میگن به هفتن قسم، دهنشون در میره، هفتن شنیدید؟ اینا چه ضرباتی از خود همین شیعیان اسماعیل خوندن. تاریخ ببین، تاریخ نگاران اهل سنت میگن یک نفر از یاران اصلی امام صادق نیومد این اسماعیل رو بگه. میدونی چی بود؟ امام در زمان امام صادق اسماعیل پسرش مرد، امام صادق هی تابوتو میذاشت زمین، جنازه میداد کنار، میگفت این کیه؟ میگفتن اسماعیل. میگفت قسم بخورید این اسماعیل، میگفتن. بعد امام صادق گریه میکردش، میگفت با پاشید دوباره میرفتن. گفتن چرا این کار میگه؟ گفت من میدونم بعد این چه فتنه میخواد، باید ببینن رفت زیر خاک. تاریخ اینو میگه، میگه افرادی که اومدن گفتن اسماعیل نمرده و زنده شده و امام برحق موسی بن جعفر نیست و اسماعیل، من عباعد، میگه اینا غریبه بودن، ما نمیشناختیمشون. یعنی جاهای دیگه آدم آوردن فتنه سازی مذهبی کردن. جالبه بدونید اوایل شکل‌گیری اسماعیلیه، دستگاه خلافت عباسی اسماعیلیه رو رها میکنه، امام کاظم مینوزه تو زندان. یعنی چی؟ میگه این گزینه، نه این گزینه، اگرم میخوای شیعه باشید برید شیعه کی باشید؟ اسماعیلی باشید. همین الان برید حرم امام حسین، از پاکستان هندوستان میان اونجا، تونتون اینجوری تونتون سینه میزنن، مدلشونه بحرهیان، خیلی هم وضعشون خوبه. اینا چی ان؟ اینا شیش امامیان. یکی عینا میگفت حرم، میدونید که زری شش گوشه قبلی رو بحریا ساخته بودن، شش امامیا. بعد خدمت شما عرض بکنم، یکی عینا میگفتش که اینو موثق دارم خدمتتون عرض بکنم، بعد اینکه ما ایرانی ها این زری جدید رو ساختیم اینا خیلی ناراحت بودن، میگفت ما برای اینکه زری امام حسین رو ما بسازیم حاضریم بریم با اوباما مذاکره کنیم که از نیروهای نظامیش تو عراق بخواد که زری ما باید بره اونجا. آیت الله سیستانی فرمود نه، فقط شیعه اثنا عشری باید بره. یعنی حرم امام حسین میری ممکنه یه نفر آدم ببینی اومده داره به امام حسین عشق میریزه، اما امام زمان تو را قبول ندارد، اما قربون علی ابن موسی رضا برم، چون بعد امام رضا ما دیگه فرقه نداریم. اگه حرم امام رضا رفتی هر شیعه دیدی او قائل بر امامت حجت ابن الحسن العسکری است. اینا حواستون باشه. وقت گذشته، گرست نتونه سر ظهر منم عرضم میخوام تمام کنم، بقیه چون وقت نکم تمام کنم. بقیه برنامه بعدیم کجاست؟ شب بیت الصادق فرمود. آره من بقیه این بحث رو اونجا انشالله ارائه میدم، دوستان خواستن یا میتونم سیدیشو از همونجا تهیه کنم. عذرخواهم از اینکه صدامونو بلند کردیم، اذیتتون کردیم، وقتتون رو گرفتیم، ما رو حلال بکنید انشالله. به حق آقا امام صادق خدا به ما علم و معرفت امام شناسی بده و انشالله هممون با چشم سر، با چشم سر ظهور پر موفور و سرور آقا امام زمان رو درک کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بشید.